بخش اول، اعتراف یک رهبر. گریز تنها واکنش منطقی است. همیشه سگ‌ها را دوست داشتم، اما زمانی که 6 ساله بودم یکی از آنها مرا گاز گرفت. به یاد می آورم که سگی پشمالو در ظاهری معصوم از نوع سگ‌های اسکاتلندی بود و در حیات همسایه ما بسته شده بود و برایم جست و خیز می کرد. زیبایی و حرکات سریع و قوی او مرا مجذوب خود کرده بود. دستم را نزدیک او بردم و در یک چشم به هم زدن از فردی که عاشق سگ‌ها بود تبدیل به فردی شدم که هم دستش زخمی است و هم قلبش. از آن روز به بعد هرگز نتوانستم کاملاً به سگ‌های غریبه اعتماد کنم. من از سگ‌ها می‌ترسم و به همان نسبت به آنها اعتمادی ندارم. اما هنوز به این حیوان که بهترین دوست انسان هاست روی خوشی نشان می‌دهم. این حقیقت در مورد نحوه نگرش من به رهبران است که خود را شادان نشان می‌دهند. کمتر پیش می‌آید که من علاقه از خود نسبت به شبانان غریبه و یا حتی شبانان معروف نشان دهم. این حالت پس از آنکه یک بار در سن 26 سالگی از یکی از شبانان ضربه‌ای خوردم در من پیش آمد. در کلیسای محلی به عنوان کارآموزی معمولی خدمت می‌کردم. هفته 50 دلار به خاطر خدماتی که انجام می‌دادم دریافت می‌نمودم. خدمات من شامل تعالیم کتاب مقدس، ملاقات با اعضای کلیسا و بردن سگ شبان ارشد برای پیاده روی بود. بیش از 1 سال با آن شبان کار کردم و چون از دانشکده الهیات فارغ التحصیل شده بودم، به عنوان کمک شبان در آن کلیسا خدمت می کردم. من و شبان ارشدم اغلب با هم تنیس بازی می کردیم. یک روز بعد از ظهر، بعد از بازی نشستیم و درباره مسائلی که او از من می‌خواست در سال جاری به آن رسیدگی کنم صحبت کردیم. او به طور معمول معلم و من شاگرد او بودم و حتی با وجود اینکه من از یک دانشکده الهیاتی خوب فارغ التحصیل شده بودم، ولی تجربیات یک پسری که در خیابان بزرگ شده و از مرگ و زندان و مواد مخدر جان سالم به در برده بود را داشتم. در آن زمان به خوبی نمی دانستم که چگونه باید در سازمان‌های مذهبی کار کنم و قوانین کلیسایی برایم کاملاً بی‌معنا بود. بسیار خوشحال بودم که شغل و آینده‌ای در کنار این مرد و کلیسایش خواهم داشت. بعد از بازی تنیس آنجا را ترک کردیم و قرار بود ساعت 6 عصر برای جلسه دیگر به همراه رهبران با یکدیگر ملاقات کنیم. 1 ساعت بعد از گذشت جلسه به همراه رهبران او چنین گفت: من تصمیم می گرفتم که من و دن باید راه خود را از یکدیگر جدا کنیم. او هیچ توضیحی درباره این جمله‌اش نداد. این سخن او مانند نیشی عمیق در وجودم نفوذ کرد. بسیاری از مشایخ کلیسا بر این عقیده بودند که این تصمیم غافلگیر کننده و بدون تحقیق گرفته شده است. بنابراین من 18 ماه دیگر در آن کلیسا کار کردم، اما تأثیر سخن او هنوز در وجودم باقی مانده بود. رهبران افراد خطرناکی هستند. آنها می توانند بدون اعلان قبلی شما را نیش بزنند یا حداقل سخنان آنها مانند نیشی برای شما بی منطق به نظر آید. بنابراین بهترین کار این است که از سر آنها دور بمانید و یا در غیر این صورت باید منتظر عواقب کارتان باشید. ممکن است رهبران به نظر شما دمدمی مزاج، بی‌اعتنا، خودخواه و خودپرست به نظر آیند. می‌خواستم از دنیای آنها دور بمانم و برای همین دنیای سیاست‌بازی‌های کلیسایی و فرهنگ دشوار و متزلزل رهبری را کنار گذاشتم تا بتوانم برای گرفتن مدرک دکترای خود اقدام کنم. اما از جنجال و هیاهوی سیاسی نتوانستم فرار کنم، زیرا آنجا نیز همان فضا حاکم بود. سیاستی که در نبردهای قبیله عهد عتیق نیز دیده می شود. در آن فضا نیز همه مسائل حول محور وفاداری و امانت نسبت به فرهنگ حاکم می گشت. شما باید به عنوان عضوی از آن جامعه به پرچم و اعتقاداتی که آن جامعه شما را از دیگران متمایز می‌گرداند وفادار می‌ماندید. اگر بتوانید به خوبی شمشیر و تبر خود را در دست گرفته استفاده کنید و آنچه بر قبیله تان حاکم است را تأیید کرده و درباره آن سخن بگویید، جایگاه شما تا زمان مرگ در آن قبیله محفوظ خواهد ماند. به این حالت استخدام رسمی میگویند. من عضو گروهی شدم و همگی ما متحد شدیم تا آخر عمرمان در هیچ کلیسایی یا انجمن یا مدرسه و یا تیم ورزشی رهبری نکنیم. در واقع یکی از مزایای کار در زمینه‌های آکادمیک این است که شما می توانید در مورد ساختارهای گوناگون نظر خود را ابراز کنید و هیچ مسئولیت و وظیفه‌ای فراتر از تدریس در کلاس برایت وجود نداشته باشد. چندین سال بعد به همراه 6 تن از همکارانم در مورد موضوعی بحث و گفتگو می کردیم و آن موضوع این بود که آیا باید برای مدرسه تکمیلی که در سیاتل پایه‌گذاری کرده بودیم مجوز بگیریم یا خیر؟ در شرایط سختی قرار داشتیم. دانشگاهی که به ما اجازه داده بود تا شعبه‌ای از آنها باشیم دیگر نمی‌خواست با ما همکاری کند. اگر ما تصمیم می‌گرفتیم از آن دانشکده جدا شویم، این کار باعث سرافکندگی ما می‌شد و علاوه بر آن ما نمی توانستیم برای فارغ التحصیلان خود مدرک تحصیلی صادر کنیم. ممکن بود افراد بسیاری از ما به خاطر این موضوع شکایت کنند. بنابراین تصمیم می گرفتیم که برای دانشکده مجوز رسمی بگیریم. برای درخواست مجوز رسمی امضای یک فرد به عنوان رئیس دانشکده ضروری بود. جایگاهی که هرگز در مورد اینکه چه کسی باید در آن سمت باشد بحث نکرده بودیم. واقعا فکر نمی کردیم که به یک مدیر نیاز داشته باشیم. زیرا برنامه ما این بود که به عنوان گروهی از همکاران بدون داشتن سلسله مراتب، بدون داشتن رئیسی به عنوان تصمیم گیرنده نهایی به کار خود ادامه دهیم. ما می خواستیم یک انجمن باشیم و نه یک سازمان. زمانی که آن لحظه فرا رسید و شخصی باید به عنوان مدیر زیر برگه درخواست را امضا می کرد، همه ی افراد در اتاق سر خود را پایین انداختند. من نیز سر خود را پایین انداختم. 30 ثانیه‌ای در سکوت به همین صورت گذشت و وقتی که من به بالا نگاه کردم، یکی از افراد داخل اتاق حرکت مرا دید و گفت: تو مسن‌ترین فرد و معروف‌ترین شخص در میان ما هستی. و من گفتم باشد، ولی همه ما می دانیم که من واقعا مدیر نیستم. همه خندیدیم و جمله من مفهوم کامل خود را به آنها رساند. من قرار بود تنها عنوان را داشته باشم و همه ما با هم مسئولیت اداره این دانشکده را بر عهده داریم. رویای داشتن انجمنی بدون سلسله مراتب از هم پاشید. زیرا فصل انتظارات پیچیده و احساسات آسیب دیده، فساد و گروه همکاران و هیئت مدیره‌ای که خدا را شکر در همه چیز دخالت می‌کردند آغاز شد. شکست پشت شکست ایجاد می‌شد تا بالاخره قرار شد که تبدیل به یک سازمان شویم و هر کدام از ما در حیطه خود رهبری کنیم. 6 سال است که ما در این فرایند قرار گرفتیم و هنوز من به عنوان مدیر در جایگاه خود قرار دارم. من شایسته این منصب نیستم و شاید این یکی از دلایلی است که هنوز من در این منصب خدمت می کنم و هنوز افراد این ظرفیت را در من می بینند. شخصا همه ی نکاتی که به خاطر آنها رهبران دیگر را مورد نکوهش قرار دادم را بارها انجام دادم. زمانهایی بوده که من شدیداً از روی ترس عمل کردم. قبل از آن که اطلاعاتی کافی جمع‌آوری کنم، تصمیم گیری نمودم و زمانهای بسیاری هم بوده که اصلاً نتوانستم هیچ کاری انجام دهم. اگر در شرایطی بسیار آرام و باحوصله کار کردم، این بدان معنا بوده که باید در زمانی دیگر سریع و عجولانه کار می کردم. رهبری مانند بازی با ماشین‌های قمار در کازینوست. بهترین سکه خود را در ماشینی می‌اندازید، دسته را می‌کشید، چرخیدن چرخ‌دنده‌ها را نگاه می‌کنید و در نهایت دست خالی از کنار آنها دور می‌شوید. در حالی که این سوال ذهن شما را به خود مشغول کرده که کجای کارم ایراد داشته است؟ من و همکارانم بارها قلبمان شکسته و تغییرات بسیاری را تجربه نمودیم و هنوز هم در میانه ی راه تغییرات و تبدیل شدنهای بنیادی قرار خواهد داشت. روزهایی بوده که از فرط فشار با خود فکر کردم که آیا زنده خواهم ماند تا طلوع خورشید فردا را بار دیگر ببینم. دیشب تا حدود 3 صبح از سمتی به سمت دیگر غلط می زدم. انگار داشتم در تخت خود ورزش هوازی انجام می دادم. نگران بودم. دعا می کردم و در مورد مسائل شخصی خود فکر می کردم. در مورد مسائل مالی، استخدام های آینده، شهرت و آوازه ما در اجتماع. به مشکلاتی که در میان کارکنان وجود دارد می‌اندیشیدم. انگار همه این افکار ذهنم را اسیر خود ساخته بودند. مانند نور حشره‌کشی که حشره‌ها را به سوی خود جذب می‌کند، ذهن من نیز جذب این افکار شده بود. بیشک هر رهبر فشارهای مختلفی را تحمل می‌کند، اما تنها این فشارها نیستند که مسئله را برای ما بغرنج می‌سازند. بلکه فشارهای دیگری هستند که ناشی از واکنش ماست. هر رهبر باید برای رویارویی با هر مشکل واکنشی مناسب از خود نشان دهد که این واکنش‌ها به ندرت به طور کامل مشکل را حل می‌کند و هر واکنش ما باعث ایجاد مشکلات جدیدتری می‌شود. مشکلی که مانند علف‌های هرز هستند. آنها دارای غلافی هستند که دانه‌های بیشماری در آنها نهفته است. در لحظه‌ای که این غلاف برداشته شود، این دانه‌ها نمایان شده و دوباره کاشته می‌شوند و هر کدام تبدیل به علف هرز جدید و جداگانه‌ای می‌شوند. همین نکته باعث می‌شود که حتی روبرو شدن با خود مشکل اصلی آنچنان هم دشوار نباشد. نتایج جالبی که در پس هر تصمیمی ایجاد می شود، خود تصمیم را تبدیل به مشکلی شخصی و اصلی می کند و همگی حاصل تصمیماتی است که رهبر آنها را اتخاذ می کند. تصمیمات کمی وجود دارند که ساده باشند. مثلا، آیا من به تنهایی شام بخورم یا صبر کنم که همسرم نیز به خانه بیاید؟ آیا به خاطر برف سنگینی که باریده کلاس‌ها باید در سیاتل لغو شوند یا خیر؟ ما هر روزه تصمیماتی اتخاذ می‌کنیم که مستلزم تفکر کمی هستند و عواقب بسیار کمی نیز دارند. اما بار اصلی که بر شانه رهبران وجود دارد این است که در برخی زمان‌ها آنها باید در مورد مسائل پیچیده مختلفی تصمیم گیری کنند. هیچ تصمیم گیری آسان نیست. تصمیم گیری مستلزم مرگ است. مرگ نسبت به هزاران گزینه دیگری که در پیش روی فرد وجود دارند و به معنی کنار گذاشتن هزاران هزار فرصت و امکان دیگری است که فرد می تواند یکی از آنها را انتخاب کند. واژه تصمیم گیری در زبان انگلیسی واژه دیساید است و دارای ریشه یکسان با کلماتی چون قتل و خودکشی است و آن کلمه پاتریساید به معنای پدرکشی است. ریشه همه این لغات واژه دیسایدر است که به معنی قتل شدن و بریده شدن است. زمانی که ما تصمیمی میگیریم این کار ما را از گزینه‌های نامحدود دیگری میبرد. یعنی زمانی که ما تصمیمی میگیریم تنها یک راه را برمیگزینیم که ممکن است برای برخی خوشایند و برای برخی دیگر ناخوشایند بنماید. برای مثال تصمیم هایی که در مورد مسائل مالی گرفته می شود به ندرت باعث پخش یکسان منابعی که ما آن را پول می نامیم می شود. زمانی که فرزند یک خانواده وارد دانشگاه می شود هزینه های او بیشترین قسمت از درآمد کل خانواده را به خود اختصاص می دهد. بنابراین بقیه ی افراد خانواده نخواهند توانست در تعطیلات تابستانی به کوهستان سفر کنند. تصمیمی که باعث برکت یک فرد می شود می تواند باعث ناخشنودی اعضای دیگر شود. رهبر خوب فردی است که می تواند در زمان مناسب باعث ناامیدی افراد زیادی شود. رهبری مستلزم اشتیاقی است برای اینکه دیگران شما را دوست نداشته باشند و در واقع تصمیم برای اینکه دیگران از شما متنفر گردند و در عین حال شما باید همان افراد را رهبری کنید. بنابراین فشاری که دائما شما را می‌آزارد این است که همواره باید تصمیماتی بگیرید که گروه کمی از آن تصمیم احساس ناخشنودی کنند تا بتوانید خود را با افرادی که بیشترین قدرت را در سازمان دارند همراستا و متحد نموده و جایگاه و شهرتتان در سازمان حفظ شود. کار رهبری تنها حل مشکل و اتخاذ تصمیمات مهم نیست، بلکه رهبری کاری است در ارتباط با دیگر افراد که در آن رهبر سعی می کند انگیزه کافی برای انجام کارها را در آنها ایجاد کند و آنها را به سوی تحقق اهدافی پیش ببرد که لازمه آن تغییر یافتن و پذیرش ریسک از سوی همه آن افراد است. تصمیمات تنها درهایی هستند که رهبران و پیروان آنان از طریق آنها به سرزمینی وارد می شوند که آزادی را می توان آنجا یافت. گریز تنها واکنش منطقی است. به طور معمول دو داستان متفاوت از شاگردانی که عضو مدرسه تحصیلات تکمیلی مارس هیل هستند می شنوم. یک گروه از این دانش آموزان چنین می گویند: نمی خواستم اینجا باشم. در واشنگتن، پورتلند، شارلوت، شیکاگو کار می کردم. کارم را دوست داشتم. کلیسایم را دوست داشتم، دوستانم را دوست داشتم، اما در طول چند ماه زندگیم دچار آشوب شد. احساس می کردم که خداوند راه مرا به سوی غرب یعنی اینجا هدایت می کند که اکنون من اینجا هستم. اما زیاد هم مطمئن نیستم چرا اینجا هستم، ولی احساس می کنم اینجا جایی است که باید باشم. گروه دوم چنین خواهند گفت: فکر می کردم اینجا جایی است که می خواهم تحصیلاتم را ادامه دهم. در مورد دانشکده شما از طرق یک کتاب، یک سمینار، یکی از دوستان شنیدم و می خواستم در اینجا تحصیلم را به پایان برسانم. اما از زمانی که آمدم احساس می کنم اعتماد به نفسم دچار بحران شده و نمی دانم آیا اینجا واقعا همان جایی است که باید باشم یا نه. می ترسم و فکر می کنم این که می خواستم همیشه در اینجا باشم یکی از احمقانه ترین تصمیماتی است که تا کنون گرفتم. گاهی شک به تسلیم می انجامد و گریز راهی است که نشان از اطاعت دارد. وقتی که ما تمایلی به رهبری نداریم، به خودمان و خواندگیمان شک داریم و در واقع این همان زمانی است که ما به عنوان یک رهبر بالغ آماده ی رشد هستیم. در واقع وقتی که ما می شنویم خداوند ما را برای رهبری می خواند و ما در جهت مخالف می گریزیم، همیشه خداوند راهی دارد که ما را از کشتی به دریا انداخته و ماهی بزرگی را بخواند تا ما را قورت داده و در ساحلی که باید در آنجا باشیم قی کند. اگر شرایط تا این حد جدی نبود بسیار عالی می شد، اما خداوند ما را می خواند تا بدویم و بگریزیم و با این وجود می داند که خود زودتر از ما به جایی که به سویش می گریزیم خواهد رسید و می تواند بار دیگر قدم های ما را هدایت کند. شاید به حقیقت این امر شک کنید و یا ممکن است امیدوار باشید که این حقیقت در مورد شما صدق نمی کند. اما اطلاعاتی که از کتاب مقدس به دست می آید بیشتر این موضوع را اثبات می کند. گویی خداوند همواره رهبرانی را برمی گزیند که نمی خواهند خدمت کنند و زمانی که این رهبران خواندگی خود را دنبال می کنند اغلب خدمت خود را به گونه ای انجام می دهند که باعث ایجاد آشوب و تغییرات بسیاری می شود. به هر کدام از سه پاتریارخ نگاه کنید. ابراهیم یک دروغگو و یک ترسو بود. اسحاق که کمترین مشکل را در میان این سه داشت، می بایست تمامی زندگی خود را به خاطر چاقویی که پدرش برگردنش گذاشته بود سر می کرد و سپس در زندگی خود اجازه داد که همسرش خانوادهش را کنترل کند. یعقوب نیز چنان فرد کنترل کننده و خودخواهی بود که به هر جا می رفت باعث هرج و مرج و بحران می شد. و یا درباره موسی فکر کنید که خداوند چگونه در یک ملاقات نامعمول از طریق بوته آتش با وی سخن گفت. موسی، نعلین خود را درآور زیرا جایی که در آن ایستاده‌ای مقدس است. و او می‌فهمد که خداوند به او فرمان می‌دهد که به مصر بازگردد و قوم خود را آزاد سازد. شکی وجود ندارد که موسی به یاد می‌آورد او قبلاً سعی کرده بود قوم و اسیران را آزاد سازد، ولی قتل خود را خوب به یاد می‌آورد و جرمی که باعث شد برای 40 سال از سرزمین اجدادی خود تبعید شود. تلاش موسی برای قانع کردن خداوند باعث می شود که خداوند برنامه دومی نیز برای این کار در نظر بگیرد. برنامه‌ای که در آن هارون برادر موسی که سخنورتر از او بود وارد برنامه شود. هرگز نمی توانستید پیش بینی کنید که خداوند با موسی چنین رفتاری داشته باشد. سخنانی که میان آنان رد و بدل شد بیشتر شبیه دیالوگی است که ما در فیلم بن‌هور شاهدش هستیم. خروج 3:11-4:1-10:13 را نگاه کنید. بعدها روش خداوند برای برگزیدن رهبرانی که خود هیچ تمایلی برای این کار ندارند حتی عجیب تر هم می شود. وی ارمیای جوان را می خواند، پسر جوانی که تنها 18 سال سن دارد. ارمیا 3 بار در مقابل فراخوان خدا مقاومت می کند و در نهایت از خداوند وعده می گیرد که وی را محافظت کند. بنابر آنچه در کتاب ارمیا نوشته شده است، شاید حکیمانه تر این بود که ارمیا از خداوند تعریف دقیقی از محافظت را طلب می کرد، چون داستان زندگی او یکی از پررنج و عذابترین داستانهای کتاب مقدس است و در آن هیچ خبری از آن چه مردم بالغ آن را محافظت می نامند یافت نمی شود. به یونس نگاه کنید، نمونه بارز از افرادی که سعی دارند از خواندگی خود بگریزند. او به وسیله یک کشتی فرار می کند و در میان امواج متلاطم دریا اسیر می شود تا به وسیله تاکسی که در شمایل یک ماهی بزرگ است در ساحلی که او با تمام وجود می خواست از آن بگریزد قی شود. یونس 2:10-3:2 را نگاه کنید. در اینجا نیز ما با داستانی عجیب و غریب برخورد می کنیم که باعث می شود اعتقاد ما به آماده سازی رسمی و آکادمیک رهبران از بین برود و این چنین به نظر می آید که تمامی این روش ها تنها ساخته و پرداخته ذهن انسان های خاکی است. عدم تمایل افرادی که خداوند آنها را می خواند چیزی نیست که امروز ما در بین رهبران کارآزموده مشاهده کنیم. ما از این رهبران انتظار داریم که با اشتیاق و وفادارانه وظایف خود را یک به یک انجام دهند. هرچه باشد، آنها افراد حرفه‌ای و مجربی هستند. فرایند ناقص آموزش‌های رسمی. فرایند آموزش رهبران، چه آنانی که در دنیا و چه آنانی که در مجامع کلیسایی تربیت می‌شوند، شامل 3 قسمت است. مهارت، اخلاقیات و شخصیت. در سمیناری شرکت کرده بودم که 90% از برنامه آموزشی به موضوعات رهبری اختصاص داده شده بود و 10% نیز بر مهارت. اما در مورد شخصیت و اخلاقیات و اینکه ما چگونه باید با دیگران رفتار کنیم هرگز سخنی گفته نشد و تنها در این باره چند گفتگو در داخل ساختمان کلیسا با دیگران داشتیم. چنین به نظر می رسید که موضوع شخصیت و اینکه چگونه ما با دیگران برخورد کنیم قبل از ورود ما بررسی شده بود. در چنین سمیناری افراد بر این باور بودند که جای آموزش‌های شخصیتی و رشد اخلاقیات در کلیساست، نه در سمینار. در سمینار به مردان و زنان کتاب مقدس، الهیات، تاریخ کلیسا و مفاهیم آکادمیک دیگری تدریس شد و پس از آن آموزش داده شد که چگونه در کلیسایشان شبانی یا موعظه کنند و افراد را مدیریت کنند. مهارت رهبری در کلاس‌ها آموزش داده می‌شد و سپس این مهارت‌ها در کارگاهی عملی تجربه شده به کار گرفته می‌شد. همه ما می‌دانستیم آنچه پیش از هر چیزی اهمیت دارد این است که چقدر خوب اطلاعات خود را بر روی کاغذ منتقل می‌کنیم و آزمون‌ها را پشت سر می‌گذاریم. هرچند در اواخر قرن بیستم این مفاهیم پذیرفته شده است که شاگردان به مواردی بیش از آنچه در بالا ذکر شد نیازمند هستند. بنابراین استادان الهیات عملی، یعنی آنانی که هنوز در دنیای واقعی خدمت می کردند، درسهایی را تدریس می کردند. آنها عموماً شاگردان را به سنگر خدمت دعوت می کردند تا آنها نیز تجربیاتی به دست آورند. اما باز هم حدود 80% تمرکز بر موضوع رهبری، 15% مهارت و تنها 5% به اخلاقیات و شخصیت اختصاص داده می شد. در این سمینار درس هایی نیز درباره احیای روحانی تدریس شد. عجیب آن است که همین مطالب در کلاس های آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی نیز دقیقاً دیده می شود. موضوع درسی مهمترین جایگاه را دارد، اما با این وجود در دوره‌های آموزشی مدیریت بازرگانی به مهارت اهمیت بیشتری داده می‌شود و به همان میزان به شخصیت اهمیت کمتری. به همان نسبت که عدم صداقت در امور بازرگانی و بی‌قانونی‌ها رشد می‌کنند، تقاضا نیز برای پرداختن به اخلاقیات در این زمینه بیشتر می‌شود. دنیای سکولار بسیار سریع‌تر روانشناسی و دوره‌های مربوط به آن را وارد دوره‌های آموزشی خود نمودند. معمولاً به فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دوره‌های آموزشی خود اطلاعات مختلفی درباره شخصیت شغلی و فردی می‌آموزند. دوستانی که در چنین دوره‌های آموزش دیده و یا در این حیطه تدریس نمودند به من می‌گویند که اکنون نسبت‌های این مفاهیم در دوره‌های آموزشی چنین است که 65% به موضوع درس، 30% مهارت و 5% به اخلاقیات اختصاص داده می‌شود. به این الگو توجه کنید. تئوری و مهارت را آموزش دهید و امیدوار باشید که افراد به نحوی مسئله شخصیت و اخلاقیات را خود حل کنند. در این الگو فرض بر این است که والدین قبل از شرکت کردن فرزندانشان در این دوره‌های آموزشی به موضوع شخصیت فرزندانشان رسیدگی کردند و یا کلیسا یا کنیسه کار شخصیت سازی و شکل دهی شخصیت افراد را انجام دادند. فرض بر این است که دنیا آکادمی است که فقط باید بر تئوری و مهارت‌های عملی تمرکز کند. این مشکلی است که در دنیای آکادمیک وجود دارد، زیرا ما در این حیطه به مسئله خودخواهی که وجود بسیاری از رهبران را فرا گرفته نمی‌پردازیم و ما این امکان را ایجاد می‌کنیم که مردان و زنانی که شخصیت سازی نشده‌اند باعث آزار همکاران، کارکنان و جماعت خود شوند. تنها به آن دلیل که این افراد توانستند در دانشگاهی ثبت نام کنند و تکالیفشان را به خوبی انجام دهند و نمرات لازم برای اینکه کارشناس خوانده شوند را کسب نمودند.